بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در ما يتوقف عليه الاجتهاد بود، علومی که اجتهاد بر اونها متوقفه، مقدمات الاجتهاد. مباحثی در این رابطه مطرح شد، علومی رو به عنوان علومی که برای مجتهد لازم است دانستن اون علوم بیان کردیم. یکی از چیزهایی که برای مجتهد لازمه مسئله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، که زمانها که عوض میشه گاهی اجتهاد هم عوض میشه، یا مکانها که عوض میشه گاهی اجتهاد هم عوض میشه. این حرفی است که امام در صحیفه نور بیان فرمودند، تأثیر زمان و مکان در اجتهاد. البته این فرمایش در کلمات کاشف القطاع و صاحب جواهر و شهید و دیگران هم آمده، اونها هم این مطلب رو بیان کردند. لکن این بحث نیاز داره به توضیح بیشتر، با توجه به اینکه حکم الله واحده و به حسب زمان تغییر نمی کنه، حلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، چگونه قابل تصویره که زمان تأثیر در اجتهاد داشته باشه یا مکان تأثیر در اجتهاد داشته باشه. لذا یه مباحثی رو مطرح کردیم راجع به این که مثالهایی که در این باب زده شده مربوط به تغییر موضوعات است، یعنی موضوع عوض شده و به نتیجه حکم هم عوض شده. تغییر موضوع باعث تغییر حکم شده. یه موارد دیگری هست که تأثیر زمان و مکان در ملاکات احکام، یعنی حکم الله دارای یک منات و علتی است که اون علت و منات گاهی تغییر پیدا میکنه. چون علت و منات تغییر پیدا کرده حکم هم عوض میشه. مثالش مثل دم، خون در روایات وارد شده که بیعش جایز نیست، ولی شما میبینید فتوای علما هم همینه که بیع دم جایز نیست، ولی در زمان ما فی زمان ناخازا بیع دم جایزه. و این مسئله آمده عوض شده. قبلا میگفتن جایز نیست، حالا میگن جایز، خرید و فروش میشه. این با اینکه موضوع هم عوض نشده، اینطور نیست که سگ در نمکزار نمک شود، اونطور نیست، خون خونه، هیچ موضوعش هم عوض نشده. تا حالا میگفتید حرام بیعش، حالا میگید حلاله. این چیه؟ این ملاکات احکام عوض شده. یعنی حرام بود بیع الدم لعدم وجود المنفعت المحللت المقصودت للعقلاء، چون منفعت محلله مقصوده عقلائیه نداشت، اما الان منفعت محلله مقصوده عقلائیه داره. یک کسی تصادف میکنه، خون بدنش از بین میره، یک کیسه خون بهش تزریق میکنن، خب این که در حال موت هست حیاتش پیدا میشه و دوام پیدا میکنه، در حال مردنه ولی زنده میشه. خب اینجا میگید چی؟ میگید منفعت محلله مقصوده عقلائیه داره، لذا بیعش جایزه. پس تغییر موضوع نیست، موضوع عوض نشده، دم همون دمه، ولی ملاکش عوض شده. ملاک حرمت عدم منفعت محلله مقصوده عقلائیه بود، الان شده منفعت محلله مقصوده عقلائیه. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگر این است که گاهی یه احکامی از شارع مقدس صادر شده بر یک موضوعی، ولی که این موضوع دارای یک حدود و یک قیودی است که این حدود و قیود نبوده ولی پیدا شده. مثلا فرض کنید بر این که به شما میگن که اراضی مواد برای محیی است، من احیا ارضاً فهی له، کسی که یک زمین رو احیا بکنه مال اون میشه، زمین مواد. شما بیایید احیا بکنید اون زمین رو، مالک میشید. من احیا ارضاً فهو فهی له، این زمین مال شماست. خب اینو گفتن مال زمانیه که مردم با بیل و کلنگ و با آبیاری های معمولی می اومدن یه زمینی رو در یه حد محدودی احیا می کردن و مالک می شدن. فرض کنید 1000 متر زمین، 2000 متر زمین، 3000 متر زمین رو می آمدن، بیل می زدن، آماده می کردن و این زمین رو احیا می کردن و مالک می شدن. حالا وسائل جدید، تراکتورهای قوی پیدا شده که با سرعت زیاد هکتارها زمین رو برای شما احیا میکنه. یه آدم سرمایه دار پولدار 4 تا 10 تا تراکتور خریده، این زمین ها رو احیا میکنه، شروع میکنه جو کاشتن و گندم کاشتن و تمام این زمین ها رو مالک میشه. خب شما چی میفرمایید؟ مالک میشه یا نمیشه؟ الان یه سرمایه دار بلند شده 10 تا تراکتور گرفته، همینطور زمینای مواد رو داره احیا میکنه و همه رو به نام خودش ثبت میکنه، میره توی عرض کنم ثبت اسناد، میگه اینجا رو من احیا کردم، جو میکاره، گندم میکاره، چی میکاره، نه 1 هکتار، نه 2 هکتار، نه 10 هکتار، نه 100 هکتار، نه 200 هکتار، نه 500، همینطور داره زمین ها رو مردم بیچاره که میخوان بیان 1000 متر زمین رو احیا کنن، کسی به اینا زمین نمیده، زمینی دیگه باقی نمونده، یه مش سرمایه دار ریختن با وسائل جدید آمدن زمین ها رو احیا کردن، کل زمین ها رو صاحب شدن. فقرا و مستضعفین بیچاره ها که نه تراکتوری دارن، یه بیل شکسته دارن، اینا بیچاره ها میخوان یه تیکه زمین بگیرن احیا کنن، کسی بهشون نمیده، راهی ندارن، میگن برو اون تها ببین آیا زمینی پیدا میشه احیا بکن. چه بکنیم؟ اسلام چی میگه؟ من احیا ارزن فهیه له. این مال کدوم زمان بوده؟ میتونید بیایید این رو توضیح بدید، بگید آقا این فرمایش مال اون زمانی بود که هر کسی یه مقدار کمی میتونه زمین رو احیا کنه و با دست خودش میومد احیا میکرد و مالک اون زمین مقدار میشد که احیا کردی. اما حالا که یک از سرمایه دار میاد با تراکتور میندازه و هکتار هکتار زمین ها رو صاحب میشه، این دیگه این حکم نیست. میتونید بگی که زمان تغییر کرده، وقتی زمان تغییر بکنه این حکم هم تغییر میکنه. یا مثلا معدن، یک کسی میامد با بیل و کلنگ میزد و زمین رو میشکافت و میرفت داخل زمین و یه معدنی رو پیدا میکرد و بعد میگفتیم خمسش رو بده و این معدن تو مالک شدی، باید خمسش هم بپردازی. خب این یه حکمیست از احکام خداوند. حالا با دستگاه های خیلی قوی میان زمین رو میشکافن، معادن کثیره ای رو از زمین استخراج میکنه. یه سرمایه دار با پولش با وسائل خیلی قویی رو میخره یا اجاره میکنه، میاد شروع میکنه کندن، این کوها رو کندن و معدنهای مختلف رو همه رو صاحب میشه و اینها رو شروع میکنه بهره برداری کردن و استفاده کردن. حکم اسلامی این بود که کسی که یک معدنی رو استخراج بکنه، این معدن مال او میشه و خمسش رو بپردازه، دیگه مشکلی نداره، مالک اونه. ولی الان مسئله معادن یه بحث جدی است برای مملکت، ثروت، همونطوری که نفت ثروت مملکت، معادن های دیگه هم همه اینها ثروت برای مملکت هست. اینها رو چی میگید شما؟ اگر یک کسی بیاد بگه من آقا میخوام 10 تا معدن رو استخراج بکنم، میگید مال اونه، خمسشو بده، یا اینکه نه اینا مربوط به دولت اسلامیه. چی باید گفت؟ با ظاهر اخبار و روایات این است که کسی که معدنی رو استخراج میکنه این مربوط به اونه و باید در اختیار او باشه، ولی شما میبینید که این مفاسد زیادی برش مترتبه. این باعث میشه که جامعه دو قسم بشه، یه قسم ثروتمند که نمیدونن ثروتشونو چه بکنن، به وسیله این معادن و اراضی مواد ثروتمندا مثل چی خونه فقرا و ضعفا رو دارن میمکن، به وسیله چی؟ به وسیله ثروتشون. تمام زمینای مواد رو برداشتن، تراکتور رو انداختن، مالک شدن، سند گرفتن، همه به نام خودشون کردن. معادن رو آمدن اینجور استخراج کردن. خب یه عده فقرای بیچاره یه 1000 متر هم زمین میخوان بیان آباد بکنن، گیرشون نمیاد، باید برن اون دورهایی که به درد نمیخوره و زمین به درد بخوری نیست. هرچی به درد بخور بود اینا اومدن گرفتن، سرمایه دارا. فقرای بیچاره نه پولی داشتن نه امکاناتی داشتن، هیچی رو نتونستن صاحب بشن. خب شما حاکم اسلامی هستی، چی میفرمایی؟ فتواتون چیه؟ آیا جایزه؟ اجازه میدید اینها رو یا باید نه؟ به هر کسی یه مقداری بدید، آقا شما 1000 متر، شما 2000 متر میتونید آباد بکنید، استفاده کنید، تقسیم بندی کنید، به همه بدید، به فقرا بدید، به فقرا بیشتر بدید، بذارید اونها بیشتر امکانات داشته باشن، فقرشون از بین بره، غنی بشن همه مردم. خب این احکامی بوده که صادر شده در یه زمان خاصی که امکان گسترش زیاد وجود نداشته، ولی الان یه زمانی است که امکان گسترشش خیلی زیاده. ثروتمندها ثروتمند میشوند خیلی زیاد، فقرا فقیرتر میشوند خیلی زیاد. اینو چیکارش میکنید این احکام رو؟ اگر بگید زمان تأثیر داره، معناش این میشه که این احکام در یه حد محدودی مورد قبوله، اما بیشتر از اون حد حاکم شرع باید محدودش بکنه که آقا تا 1000 متر تا 2000 متر هر کسی میتونه زمینی رو بگیره احیا کنه. مثلا فرض کنید برای فقرا اینطور، برای ثروتمندا همه مثلا فرض 2000 متر 5000 متر یه محدودهی باید درست بشه. اگر این محدوده درست نشه باعث فساد جامعه میشه، ثروتمندها ثروتمند میشن و فقرا فقیرتر میشن. درسته، ولی محدود بوده. بالاخره اگر با دستش خودش، حالا خودش و بچه هاشو اینا می اومدن این کار رو انجام می دادن، ممکن بود فقیرم بچه زن داره بچه داره، معمولا فقیرها بچه های بیشتری هم دارن. نه ببینید اینطور نیست که اینقدر تفاوت زیاد باشه. حالا اون غنی ممکنه 4 نفرم اجیر بکنه، حالا اجیر بکنه آیا اون مال اجیر میشه یا مال خودش میشه، حالا هرچی، بالاخره تفاوت این مقدار نیست که با تراکتور 10 تا تراکتور راه بندازه یه مرتبه 100 هکتار 1000 هکتار 2000 هکتار رو آماده بکنه. ممکنه یه تفاوت های مختصری همیشه بوده، بله همینطور که شما میفرمایید همیشه فقیر بوده، غنی هم بوده و ثروتمندا بیشتر استفاده میکردن، اما تفاوت در یه حد محدودی بوده، نه اینقدر زیاد که الان ممکنه شما بگید 4 تا ثروتمند تمام معدنهای ایران اومدن صاحب شدن، 4 تا ثروتمند تمام اراضی مواد ایران رو اومدن صاحب شدن. خب این باید چیکار کرد؟ باید حاکم شهر یه برنامه‌ای برای اینها داشته باشه. این هم یک مطلب که اینها خودش میتونه برای ما بیاییم از این راه استفاده کنیم، بیاییم بگیم که این مسئله دارای حدود و قیودیست و زمان تأثیر گذاره، مکان تأثیر گذاره. فرض کنید یک کشوری اراضی مواد زیاد داره، اینقدر اراضی مواد هست که هر کسی بگیره اینا رو احیا کنه هیچ اشکالی هم نداره، مکان فرق میکنه. یه موقع یک کشوری زمین نداره اصلا، یه زمین محدودی داره، این جمعیتی که داره باید بینش تقسیم بشه، به هر کسی بگن آقا تو 1000 متر میتونی احیا بکنی و باغ کنی و عرض کنم ازش استفاده کنی. یه جاییست که اینقدر زمینش زیاده که هر چی بردارن زمین بازم هست، هیچ مشکلی در زمین ندارن. مثلا مکانها متفاوته، زمانها متفاوته، تأثیر گذاره اون حاکم شرعه که باید با اون نظر دقیق عدالتش و عدالت محورش بیاد تعیین کنه که آقا هر کسی چه مقدار میتونه از این زمینها استفاده کنه. نه حکم ثانوی، ببینید حکم ثانوی یه مسئله اضطرار اکراه معلومه. حکم ثانوی ما حالا این مشکلی که پیش آمده باعث این است که ما بیاییم اون حکم رو محدود بکنیم به یه زمانی، بگیم در اون زمان با اون شرایط بله حکم این بوده، اما الان در این زمان با این مکان با این شرایط تغییر پیدا کرده، دیگه حکم ثانوی نیستی. این در حقیقت اضطراری هم نیست. این فقیر بالاخره یه خانه ای داره، ثروت زیادی نداره، مستر هم نیست. فرض کنید بعضی فقرا هستن اضطراری ندارن، زندگیشون میگذره، ولی خب تفاوتشون با اون خیلی زیاده. اون میلیاردها ثروت داره، این بیچاره با 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون داره زندگیشو میگذرونه. خب آیا درسته این کار یا درسته؟ دیگه این ممکنه اضطرار نباشه، حرج نباشه، عسر و حرج نباشه، اضطرار نباشه، اما واقعا یه حکمه. شما که ولی فقیه هستید، شما که حاکم شرع هستید، آیا چه دستوری میدید؟ آیا اجازه میدید که اونها این مقدار ثروت جمع بکنن؟ یا اینکه نه محدودشون میکنید، زمان و مکان تأثیر گذار میشه. یا مثلا فرض کنید که اون آیه شریفه‌ای که میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، خب در مقابل دشمن ما باید قدرت و قوت داشته باشیم و نیرو داشته باشیم بتونیم با دشمن مقابله کنیم. خب در زمان قدیم ما استطعتم من قوه چی بوده؟ یه سپر بوده، یه شمشیر بوده، یه نیزه بوده که هر کسی یه نیزه‌ای رو و یه شمشیری و یه سپری و یه اسبی داشت. این گفتیم ما استطعتم من قوه، هر انسانی برای خودش یه وسائلی رو داشت که بتونه از خودش دفاع کنه، از مملکتش دفاع کنه. اما الان آیا بمب اتم درست کردن در مصداق در زمان ما، آیا این مصداق ما استطعتم من قوه هست یا نه؟ و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یکیش هم بمب اتمه، آیا درسته یا درست نیست؟ این الان خب سخن روزم هست که مورد بحثه که آیا جایزه یا جایز نیست. خب اینم ما استطعتم من قوه است، دشمنای ما دارن، ما رو تهدید میکنن، ما در مقابل اونها قرار گرفتیم، چیکار کنیم؟ اونها میخوان هر آن بتونن ما رو نابود کنن و قدرتش هم دارن، ما آیا واجب لازمه یا جایزه که این رو داشته باشیم و در مقابل اونها بتونیم بیستیم؟ و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. خب اینجا قابل بحثه که در جای خودش مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی دستور دادن، فتوا دادن که ما بمب اتم رو حرام میدونیم، درست کردنش و ساختنش رو جایز نمیدونیم، چون بمب اتم یه جوریست که شما دشمن رو که میخوایی بکشی کنارش بچه ها هم کشته میشن، زنهای بیگناه هم کشته میشن، بچه های بیگناه کشته میشن، مجانین کشته میشن، آبها آلوده میشه، زمین آلوده میشه، مشکلاتی برای بیگناهان درست میشه. بمب اتم یه چیزی نیست که شما بزنی یه دشمن تو بکشی، نه اینطوری نیست. وقتی یه جایی فرود میاد خیلی بیگناه در کنارش کشته میشه، خیلی افرادی که هیچ نقشی ندارند شاید با شما موافقم باشن و بیگناهند، اونا هم نابود میشن. غیر از تفنگی که شما میزنی در سینه دشمن، این یه نفر دشمن شماست، شما به او میزنی، اما بمب اتم اینطور نیست، یک منطقه رو نابود میکنه، اینقدر مریض اونجا هست نابود میشن، زنهای بیگناه نابود میشن، بچه های بیگناه همه نابود میشن. لذا این ظلمه به مردمه، به یه افراد بیگناه ظلم کردید شما. لذا مقام معظم رهبری حالا دلایل زیادی داره، در جای خودش باید بحث بشه، ولی خب مستطعتم من قوه یعنی چی؟ یعنی قوه خودتون رو برای دشمن زیاد بکنید مادامی که با محرمات دیگه مخلوط نشه، مادامی که محرمات دیگری در کنارش وجود نداشته باشه، انسانهای بیگناه کشته نشن، بچه های بیگناه کشته نشن. پس بنابراین خب شما میبینید که مستطعتم من قوه زمان که عوض شد، مکان که عوض شد، تغییر پیدا میکنه، اون تفنگ مبدل میشه به عرض کنم بر این که چیزهای خیلی قوی تری، اما اون موشک های قوی که به یه نقطه خاص میخوره اونها رو میتونید اجازه بدید، بگید بله نقطه خاصیه از دشمن هدفگیری میشه، به همون جا میخوره، به جای دیگه هم نمیخوره. اما اگر شما یه وسیله درست کردی که جمعیت زیادی رو نابود میکنه، مثل سلاح شیمیایی، خب یه عده رو نابود میکنه، از بین میبره بدون هدف، بچه ها، زن ها، همه بیگناه از بین میرن، خب اون میشه چی؟ میشه حرام. پس و اعدو ما استطعتم له من قوه ممکنه زمان و مکان درش تأثیر گذار باشه، اما با جمع بین آیات دیگه و روایات دیگه که باعث ضرر بر مردم بیگناه نباشه. لذا مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی میفرماید ما بمب اتم رو اجازه نمیدیم، ما سلاح شیمیایی رو اجازه نمیدیم، اینها جایز نیستن. نه اینکه حالا آمریکا خواسته ما انجام نمیدیم، نه، ما دینمون، اخلاقمون، انسانیتمون به ما اجازه نمیده که بمب اتم درست بکنیم. خب البته اینا همه مورد بحثه، بعضیا بحث میکنن میگن نه اشکالی نداره، بعضیا میگن اشکال داره، حالا در جای خودش باید بحث بشه، ولی خب میخوایم اینو بگیم زمان و مکان تأثیر گذاره، میتونه مستطعتم من قوه رو برای ما معنا کنه که مستطعتم من قوه در این زمان اینه، در یه زمان دیگه ممکنه معنای دیگری داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.